قسمت دوم، تونال و ناوال. بخش اول، بایستی باور کرد. قدم زنان از پاس او دلار فرما به طرف مرکز شهر رفتم. خسته بودم. بدون شک ارتفاع شهر مکزیکو در خستگیم بی تأثیر نبود. می توانستم سوار اتوبوس یا تاکسی شوم. ولی با وجود خستگی دلم می خواست پیاده راه بروم. بعد از ظهر یک شنبه بود و خیابانها خلوت. اما اتوبوس‌ها و ماشین‌های باری با آن موتورهای دیزلیشان خیابان‌های تنگ مرکز شهر را همچنان در مه غلیظی از دود فرو برده بودند. به زوکالو رسیدم و متوجه شدم که کلیسای جامع شهر مکزیکو این بار کج‌تر از دفعه قبل شده است. چند قدمی به داخل صحن بزرگ آن رفتم. ناگاه فکر عجیبی به ذهنم رسید. از آنجا به طرف بازار لاگونیا رفتم. اصلا قصد مشخصی نداشتم. بی هدف ولی آهسته و موزون، بدون اینکه چیزی به خصوصی را نگاه کنم، گام بر می داشتم. سرانجام به مقابل دکه هایی که سکه های قدیمی و کتاب های دست دوم می فروختند رسیدم. کسی آهسته به شانم زد و گفت: سلام، سلام، ببین کی اینجاست؟ این صدا و تماس مرا از جا پراند. به تندی به سمت راست چرخیدم. دهانم از حیرت باز ماند. کسی که با من حرف زده بود دونخوان بود. فریاد زدم: خدای من، دونخوان! و لرزه به اندامم افتاد. تو اینجا چه میکنی؟ مثل صدای منعکس شده جواب داد: تو اینجا چه میکنی؟ به او گفتم من قبل از اینکه برای دیدنش به کوههای مکزیک مرکزی بروم چند روزی را در شهر ماندم. لبخند زنان گفت: خب من هم برای دیدن تو از کوه ها پایین آمدم. چند بار به شانه هم زد. از دیدنم خوشحال شده بود. دستهایش را به کمر زد. سینه را جلو داد و پرسید که راجع به سر و وضعش چه فکر میکنم. تازه متوجه شدم که کت و شلواری پوچیده است. این عدم هماهنگی کاملا مرا غافلگیر کرد. مبهوت شدم. با شادی پرسید از تاکوشه من خوشت می آید؟ او برای کت و شلوار لغت عامیانه تاکوشه را به کار برد که معادل تراخه در زبان ادبی اسپانیایی است. گویی می خواست چیزی را توجیه کند. گفت امروز کت و شلوار پوشیدم. بعد اشاره به دهانم کرد و گفت ببندش، ببندش. گیج و گنگ خندیدم. متوجه حیرت من شد. در حالی که دور خودش چرخ میزد تا او را از همه طرف ببینم، از زور خنده تکان میخورد. ظاهرش باور نکردنی بود. کت و شلوار راه راه باریک قهوه‌ای روشنی با کفش‌های قهوه‌ای و پیراهن سفید به تن داشت و یک کراوات. کراوات این سوال را برایم ایجاد کرد که آیا جورابی هم به پا دارد یا پای لختش در کفش هاست. گیجی من در اثر احساس دیوانه کننده شدت یافت. زمانی که دونخوان به شانم زد و برگشتم، توقع داشتم او را در شلوار و بلوز خاکی رنگ با همان صندل و کلاه حصیریش ببینم. و تازه بعد از اینکه او توجه مرا به لباسش جلب کرد، متوجه همه جزئیات شدم و از شکل و شمایلش تصویری ساختم که گویی همکنون این تصویر را توسط افکارم به وجود آوردم. ظاهراً دهانم بیش از سایر اعضای بدنم بهت مرا نشان می‌داد و بدون اراده باز مانده بود. دونخوان به نرمی چانه‌ام را گرفت، انگار می‌خواهد برای بستن دهانم به من کمک کند. و گفت 100% صاحب غبغب خواهی شد. آنگاه بریده بریده خندید. تازه متوجه شدم که او کلاهی بر سر ندارد و موهای سفید کوتاهش را به طرف راست شانه کرده است. مثل یک پیرمرد شهرنشین محترم مکزیکی که لباس بی‌عیب و نقصی به تن دارد به نظر می رسید. به او گفتم از دیدنش در اینجا چنان گیج شدم که باید اول کمی بنشینم. گویی مقصودم را فهمیده و پیشنهاد کرد که به پارکی در نزدیکی آنجا برویم. در سکوت کامل از چند خیابان گذشتیم و به پارک پلاز گاریبالدی رسیدیم که در آنجا نوازندگان آهنگهای می نواختند. در واقع اینجا محل کاری برای نوازندگان بود. دونخوان و من به میان تماشاگران و توریست ها رفتیم و بعد در پارک به گردش پرداختیم. بعد از مدتی او ایستاد، به دیواری تکیه داد و شلوارش را تا زانو بالا کشید. جوراب های قهوه‌ای روشنی به پا داشت. از او خواهش کردم معنی این طرز عجیب لباس پوشیدنش را برایم بگوید. جواب مبهم او این بود که به دلایلی که بعداً برایم روشن خواهد شد، بایستی او امروز کت و شلواری می پوشید. مشاهده دونخوان در کت و شلوار چنان برایم غیر طبیعی بود که نمی توانستم آشفتگیم را کنترل کنم. ماها او را ندیده بودم و بیشتر از هر کس دیگری در دنیا آرزوی صحبت کردن با او را داشتم. ولی انگار الان موقعیت مناسبی نبود و حواسم پرت بود. دونخوان حتما متوجه تعجب من شده بود، چون پیشنهاد کرد که به لا آلامدا، پارک خلوتتری که چند خیابان آن طرف تر است، برویم. در این پارک عده آدم ها کم بود و ما بدون زحمت نیمکتی خالی یافتیم و نشستیم. حالت عصبی من مضطربم کرده بود. جرأت نمی کردم به دونخوان نگاه کنم. سکوت طولانی و ناراحت کننده بین ما برقرار شده بود. بدون اینکه به او نگاه کنم، گفتم که عاقبت ندایی درونی مرا به جستجوی او واداشت و همچنین گفتم پیشامدهای مهیجی که دفعه قبل در خانه‌اش برایم رخ داده بود، در زندگیم چنان تغییرات عمیقی به وجود آورده است که باید راجع به آنها با او صحبت کنم. حرکتی بی‌صبرانه با دستش کرد و گفت که خط مشی او این است که هرگز در گذشته زندگی نکنیم. بعد اضافه کرد که اکنون تنها چیزی که مهم است این است که تو پیشنهاد مرا پذیرفته ای. تو در دنیای روزمره‌ات مبارزه طلبی را قبول کرده ای و گواهش این است که به اندازه کافی اقتدار شخصی کسب کرده ای. این حقیقت غیر قابل کتمان است، چون تو مرا بی هیچ زحمتی درست در همان جایی پیدا کردی که می بایستی پیدا کنی. در پذیرفتن این مطلب بیش از اندازه مردد هستم. من منتظرت بودم و بعد تو پیدایت شد. این تنها چیزی است که می دانم و این چیزی است که لازم است هر سالک و مبارزی بدانم. اکنون که تو را پیدا کردم چه اتفاقی می افتد؟ لااقل ما دیگر درباره مشکلات منطق تو بحث نمی کنیم. این تجربه ها تعلق به زمانی دیگر و موقعیتی دیگر دارند. بهتر بگویم اینها پله های نردبانی بی پایان هستند. تأکید بر این چیزها باعث بی اهمیت شدن چیزی می شود که همینجا و هم اکنون اتفاق می افتد و یک سالک هرگز چنین کاری نمی کند. اشتیاق غیرقابل مقاومتی برای شکایت کردن داشتم، البته نه به خاطر پشیمانی از آنچه که برایم اتفاق افتاده بود، بلکه به عنوان آرزوی همدردی و دلسوزی. گویا دونخان حالم را فهمیده بود، چون طوری صحبت میکرد انگار که من افکارم را برای او به زبان آورده بودم. تحمل طی طریق برای کسب معرفت تنها از عهده یک سالک برمی آید و سالک نباید پشیمان شود یا از چیزی شکایت کند، زیرا سراسر زندگی او مبارزه بی پایان است و مبارزه خوب و بد ندارد. مبارزه فقط مبارزه است. لحنی خشک و جدی داشت ولی لبخندش صمیمانه و گرم بود. اکنون که اینجا هستی می‌خواهیم چیزی را به فال نیک بگیریم. چه نوع فال نیکی؟ لازم است بفهمیم که آیا تو می توانی تنهایی به قدرتت متکی باشی؟ دفعه قبل قدرت تو به صورت رقتباری از پا در آمد. این بار چنین می نماید که کیفیت زندگی شخصیت به طور ظاهری هم که شده همه چیزهای لازم را در اختیارت می گذارند تا به تعبیر ساحران دست یابی. نمی شود درباره آن با من حرف بزنی؟ بستگی به اقتدار شخصی تو دارد، درست مثل همیشه که این اقتدار در حالت عمل و بیعملی سالکان مهم است و من معتقدم که تو خیلی خوب میتوانی از پس آن بر بیایی. بعد از سکوتی کوتاه گویی میخواهد موضوع صحبت را عوض کند، بلند شد و به لباسش اشاره کرد و با لحنی اسرارآمیز گفت: این لباس را برای تو پوشیدم. این لباس مبارزه طلبی من است. فقط نگاه کن که در این لباس چقدر خوب به نظر می آیم و چقدر به من می آید. هیچ کم و کسری ندارد. واقعا این لباس بیش از حد به تن دونخان برازنده بود. تنها مقایسه‌ای که به خاطرم آمد حالت پدر بزرگم در لباس فلانل انگلیسی وزینش بود. او همیشه این فکر را در من به وجود می آورد که احساس می کند در لباسش به طوری غیر طبیعی بیگانه است. برعکس دونخان خیلی طبیعی به نظر می رسید. پرسید: فکر می کنی برایم آسان است که در کت و شلوار طبیعی به نظر آیم؟ نمی دانستم چه بگویم. با خود اینطور نتیجه گرفتم که اگر از روی ظاهر و سلوکش قضاوت کنم، این کار برای او آسان‌ترین کار در دنیاست. پوشیدن چنین لباسی برای من نوعی مبارزه طلبی است. مبارزه طلبی سخت، درست به همان اندازه که برای تو پانچو و صندل پوشیدن سخت است. ولی تو هیچگاه احتیاج نداشته این را به عنوان مبارزه طلبی بپذیری، در حالی که وضع من طور دیگری است. من یک سرخپوستم. به یک دیگر نگریستیم. ابروانش را به عنوان پرسشی خاموش بالا برد، گویی می‌خواست عقیده‌ام را بداند. ادامه داد: تفاوت اساسی بین یک سالک مبارز و یک انسان معمولی در این است که سالک همه چیز را به عنوان مبارزه طلبی قبول می کند، ولی انسان معمولی همه چیز را به عنوان برکت و یا نفرین به شمار می آورد. این حقیقت که تو اینجا هستی به من نشان می دهد که تو کفه ترازو را به نفع روش زندگی سالک سنگین کردی. نگاه خیرش مرا عصبی می کرد. سعی کردم بلند شوم و بروم، ولی او مرا نشان. با لحنی آمرانه گفت: بدون کچخلقی انقدر اینجا می نشینی تا ما کارمان تمام شود. ما منتظر نشانه نیکی هستیم و بدون آن نمی توانیم ادامه دهیم. چون فقط یافتن من کافی نیست. همانطور که آن وقت هم یافتن خنارو در صحرا کافی نبود. اقتدارت بایستی خودش را جمع کند و نشانهی بدهد. نمی فهمم چه می خواهی؟ من دیدم که چیزی دوروبر این پارک می پلگد. همزاد بود؟ نه، او نبود. ما بایستی اینجا بمانیم و بفهمیم اقتدارت به دور چه نشانهی حلقه می زند. بعد از من خواست تا به تفصیل از چگونگی انجام توصیه هایی که دونخنارو و او برای زندگی روزانه و روابطم با دیگر انسان ها به من کرده بودند به او گزارشی بدهم. قدری دستپاچه شدم. او مرا با این استدلال راحت کرد که کارهای شخصی من خصوصی نیستند، چون این کارها شامل وظیفه ساحری می شوند که او و دونخنارو از من خواستند. بعد به شوخی گفتم که این وظیفه ساحری زندگیم را ویران کرده است و بعد مشکلاتم را در حمایت از دنیای روزمره‌ام برشمردم. مدتی طولانی صحبت کردم. دونخان آنقدر به حرفهای من خندید تا اشکهایش بر گونه غلطیدن. با دست مرتب روی ران خود می زد. این حرکت را که من صدها بار در او دیده بودم به آدمی که کت و شلوار تنش بود نمی آمد. تمام وجودم در تشویش بود و می خواستم آن را بر زبان آورم. گفتم: من از این لباس خیلی بیشتر از کارهایی که با من کرده ای می ترسم. به آن عادت می کنی. یک سالک مبارز بایستی حرکت داشته باشد و باید خود را به طور هماهنگ با دنیای اطرافش تغییر دهد، هرچند که این دنیا دنیای منطق یا دنیای اراده باشد. خطرناکترین جنبه این تغییر زمانی است که سالک متوجه شود دنیا نه این و نه آن یکی است. به من گفتند که تنها راه کامیاب شدن در تغییر بنیادی این است که کردار انسان طوری باشد که انگار باور می کند. به عبارت دیگر راز یک سالک در این است که او بدون باور کردن باور می کند. اما بدیهی است که با گفتن اینکه چیزی را باور کرده نمیتواند به راحتی از آن بگذرد و خود را خلاص کند، چون این دیگر زیادی آسان است. باور کردن تنها او را از بررسی موقعیتش معاف میکند. در هر حال هر بار که سالکی خود را درگیر باور کردن کند، در واقع نوعی انتخاب به عمل آورده است و این انتخاب نشانگر درونی ترین تمایل اوست. ضمن این که در دفترم می نوشتم چند ثانیه‌ای به من خیره شد. ساکت ماندم. نمی توانستم بگویم که تفاوت را فهمیدم. در ضمن دلم نمی خواست بحث یا سوالی هم بکنم، بلکه می خواستم درباره آنچه که گفته بود فکر کنم. اما به محض این که به اطراف نگریستم افکارم پراکنده شدند. در خیابان پشت سرمان صفی از اتوبوس‌ها و اتومبیل‌هایی بود که بوق می زدند. در حاشیه پارک تقریبا 20 متر دورتر در همان ردیف نیمکتی که ما رویش نشسته بودیم حدود 7 نفر ایستاده بودند. 3 نفر لباس سبز رنگ پلیس را به تن داشتند و روی مردی که بی حرکت روی چمن دراز کشیده بود خم شده بودند. به نظر می رسید مرد مست و یا شدیداً بیمار است. نگاهی به دونخان کردم. او هم به آن مرد نگاه می کرد. به او گفتم که من به دلیلی قادر نیستم تا گفته های کنونی او را برای خودم روشن کنم. دیگر نمیخواهم سوالی کنم. در ضمن بدون توضیح هم نمیتوانم حرفهایت را بفهمم. سوال نکردن هم برایم خیلی غیر طبیعی است. لطفاً هر طور شده طبیعی باش. وانمود کرد که جدی میگوید. به او گفتم که تفاوت میان باور کردن و بایستی باور کردن را نمیفهمم. برای من هر دو یکسان است. درد که تفاوت میان این دو لفظ نیاز به موشکافی دارد. به طور طبیعی پرسید آیا داستان دوست دخترت و گربه‌اش را که یک بار برایم نقل کردی به خاطر می آوری؟ در حالی که پاهایش را از هم باز کرده بود به نیمکت تکیه کرد و نگاهش را به آسمان دوخت. دست ها را پشت سرش گذاشت و کش و قوسی به عضلات بدنش داد. مثل همیشه از استخوانهایش صدای ترق و تروق بلند شد. او به داستانی اشاره می کرد که من یک بار درباره دوست دخترم برایش نقد کرده بودم. دوستم دو گربه کوچک نیمه مرده را از توی خشکن ماشین لباسشویی اتوماتیک پیدا کرد و دوباره آنها را به زندگی برگردانده بود و با غذای خوب و مواظبت بسیار از آنها دو گربه غول‌پیکر ساخت. یکی سیاه و دیگری حنایی بود. دو سال بعد دوستم آپارتمانش را فروخت و چون نمی توانست گربه ها را همراهش ببرد و جای دیگری هم برای آنها پیدا نکرده بود، ناچار آنها را به کلینیک حیوانات برد تا خلاصشان کند. در این کار من به دوستم کمک کردم. گربه ها هیچگاه سوار اتومبیل نشده بودند. در نتیجه وحشت کرده بودند. دوستم سعی کرد آنها را آرام کند، اما آنها دوستم را چنگ می زدند و گاز می گرفتند. خصوصا آن گربه حنایی رنگ که اسمش را ماکس گذاشته بود. سرانجام به کلینیک حیوانات رسیدیم. دوستم اول گربه سیاه را بغل کرد و بدون کلمه حرف از اتومبیل پیاده شد. گربه هم با او بازی میکرد. وقتی دوستم در شیشه‌ای کلینیک را باز کرد، گربه سیاه به آرامی او را چنگ زد. من به ماکس نگاه کردم. او روی صندلی عقب اتومبیل چمات بزده بود. حرکت سرم میبایستی او را ترسانده باشد، چون که او به زیر صندلی راننده پرید. صندلی را به عقب کشیدم. نمیخواستم او را بگیرم. میترسیدم دستم را چنگ بزند و یا گازم بگیرد. گربه در گودی کف اتومبیل دراز کشیده بود و پریشان می‌نمود. نفس نفس می‌زد. به من چشم دوخته بود. نگاهمان با هم تلاقی کرد. احساس دستپاچگی کردم. چیزی تمام وجودم را اشغال کرد. نوعی ترس یا شک و تردید و یا شاید احساسی مبنی بر سهیم بودن در ایجاد این حوادث. حس کردم بایستی برای ماکس توضیح دهم که این تصمیم دوستم است. من فقط به او کمک می کنم. گربه چنان به من می نگریست که انگار حرفهایم را می فهمد. به بیرون نگریستم ببینم دوستم می آید یا نه. او را پشت در شیشه‌ای دیدم. با مأمور اطلاعات صحبت می کرد. بدنم به لرزش افتاد و کاملا بی اراده در اتومبیل را باز کردم و به گربه گفتم فرار کن ماکس، فرار کن. ماکس از اتومبیل بیرون پرید و مثل یک گربه دزد واقعی با دست و پای خمیده به سرعت از خیابان گذشت. طرف دیگر خیابان خالی بود و هیچ اتومبیلی پارک نشده بود. به همین جهت می توانستم ماکس را ببینم که در طول آبرو خیابان می دوید. او به گوشه بلوار پهنی رسید و در میان مجرای فاضلاب گم شد. دوستم بازگشت. به او گفتم که ماکس در رفته است. بدون اینکه حرفی بزند سوار ماشین شد و از آنجا دور شدیم. طی ماه‌های بعد این واقع برایم به صورت تمثیلی درآمد و وقتی گربه قبل از پریدن از اتومبیل به من نگریست، لرزش خارق‌العاده‌ای در چشمان او تصور و یا شاید مشاهده کردم و باورم شد که این گربه اخته پرخور دستاموز و بیفایده برای لحظه‌ای به یک گربه‌ای که باید باشد بدل شده است. به دونخان گفته بودم که من مطمئنم زمانی که ماکس در خیابان دوید و در مجرای فاضلاب فرو رفت، روح گربه بودن در او آنقدر قوت یافته بود که شاید در هیچ زمانی از زندگیش کیفیت گربه بودنش به این وضوح نبوده است. اثری که این پیش آمد در من گذاشت فراموش کردنی نبود. بازگو کردن بسیار این داستان تلقینی برای دوستانم و این و آن انطباقی بین شخصیت من و گربه به وجود آورد که کم کم برای من به لذتی واقعی بدل شد، تا جایی که تصور میکردم به جای ماکس هستم و از هر جهت اهلی شده و ناز پروردم. نمیتوانستم فکر کنم که همیشه این امکان وجود دارد که آزادی روح انسانی تمام هستیم را فرا گیرد، درست به مانند روح گربه بودن ماکس که بر جسم بیفایده و بیمصرف او چیره شد. دونخوان از این داستان خوشش آمده بود و مقداری توضیح متفرقه چاشنی آن کرد و می گفت آزاد ساختن روح انسانی در اختیار آن قرار گرفتن و تقویت آن کار چندان مشکلی نیست، اما نگهداری آن تنها چیزی است که فقط از عهده یک سالک برمی آید. منظورت از داستان گربه چیست؟ خودت گفتی که باور داری مثل ماکس از اقبالت استفاده می کنی. قطعا همینطور است. چیزی که من سعی کردم به تو یاد دهم این است که به عنوان یک سالک تو نمی توانی فقط آن را باور کنی و از آن بگذری. در مورد ماکس بایستی باور کرد معنی می دهد و تو نیز این حقیقت را باید قبول کنی که فرارش شاید تنها یک گریز بیفایده بوده است. شاید به درون فاضلاب پریده و در جا غرق و خفه شده است، یا شاید از گرسنگی مرده و یا شاید حتی توسط موشهای صحرایی خورده شده است. یک سالک همه این امکانات را در نظر می گیرد و بعد مطابق با درونی ترین تمایل خود باور کردن را برمی گزیند و تو به عنوان یک سالک باید باور کنی که ماکس نه تنها موفق شده است که فرار کند، بلکه قدرتش را نیز تقویت کرده است. تو باید باور کنی. بهتر بگویم اگر این را باور نداشته باشی هیچ نداری. تفاوت برایم آشکار شد. فکر کردم واقعا با علم به این موضوع که زندگی و با دوستم در ناز و نعمت او را سخت ناتوان کرده بود، این باور را برگزیدم که ماکس زنده مانده است. دونخان ادامه داد باور کردن ساده است، اما بایستی باور کردن چیز دیگری است. مثلا در این مورد اقتدار درس فوق‌العاده‌ای به تو داد، ولی تو فقط به این اکتفا کردی که قسمتی از آن را مورد استفاده قرار دهی. وقتی باید باور کنی می بایستی از تمام پیش آمدها نیز استفاده کنی. منظورت را می فهمم. ذهنم کاملا روشن بود. فکر می کردم می توانم مفاهیم او را بی هیچ زحمتی درک کنم. تقریبا نجوا کنان گفت می ترسم که هنوز هم نفهمیده باشی. به من خیره شد. مدتی نگاهش کردم. پرسید به سر گربه دیگر چه آمد؟ بی اراده تکرار کردم گربه دیگر. من اصلا آن را فراموش کرده بودم. تمثیل من فقط ماکس بود. گربه دیگر برایم اهمیتی نداشت. وقتی افکار رام را به او گفتم داد زد ولی آن هست. بایستی باور کردن یعنی اینکه تو گربه دیگر را هم به حساب آوری، همانی که بیخیال دستهای کسی را میلیسید که او را میبرد تا به نیستی بسپارد. او هم گربه ای بود که در کمال اعتماد به طرف مرگ رفت، گربه ای پر از داوری های گربگونش. تو فکر میکنی مثل ماکس هستی، به خاطر همین گربه دیگر را فراموش کردی. تو حتی اسم آن را هم نمیدانی. بایستی باور کردن بدین معنی است که تو همه چیز را در مد نظر بگیری. قبل از اینکه تصمیم بگیری مثل ماکس باشی، بایستی در نظر می‌گرفتی که می‌توانستی مثل گربه دیگر هم باشی. به جای اینکه برای ادامه زندگی بگریزی و از فرصت‌هایت استفاده کنی، می‌توانستی در کمال خوشبختی پر از داوری‌های خودت به دیار نیستی بروی. اندوه شگفت‌آوری در گفتارش نهفته بود و یا شاید من اندوهگین بودم. مدتی ساکت ماند. هرگز به فکرم نرسیده بود که می توانستم مثل آن گربه دیگر باشم. این فکر برایم خیلی ناراحت کننده بود. ناگهان همهمه دور و صداهایی خفه رشته افکارم را از هم گسست. پلیس ها مردم را از دور مردی که در چمن دراز کشیده بود کنار می زدن. یک نفر سر او را روی کت تا شدهش قرار داد. او به موازات خیابان قرار داشت و شرق را نگاه می کرد. از جایی که نشسته بودم و او را می دیدم تقریبا می توانستم بگویم که چشمانش باز بودند. دنخان ضمن این که به آسمان می نگریست زمزمه کرد: چه بعد از ظهر فوق‌العاده است. من شهر مکزیکو را دوست ندارم. چرا دوست نداری؟ از دود بنزین متنفرم. سرش را طوری با هماهنگی تکان داد که گویی با من موافق است. گفتم: بیشتر دوست داشتم با تو در صحرا یا کوهستان بودم. اگر جای تو بودم هرگز چنین چیزی نمی گفتم. دونخان، منظور بدی نداشتم. این را هر دو می دانیم، ولی مهم نیست تو چه منظوری داری. یک سالک یا هر کس دیگری نمیتواند واقعا آرزو کند جای دیگری باشد. یک سالک و مبارز به این علت که با مبارزه طلبی زندگی میکند و یک آدم معمولی به این جهت که نمیداند مرگ در کجا به سراغش میآید. به مردی که در چمن دراز کشیده است نگاه کن. فکر میکنی او را چه میشود؟ او مست یا مریض است؟ دونخان با اطمینان کامل گفت: در حال مرگ است. وقتی که روی نیمکت نشستیم مرگش را دیدم که چگونه دور او میگشت. به همین علت به تو گفتم که بلند نشوی. اگر آسمان هم به زمین بیاید تو باید روی این نیمکت بمانی تا همه چیز تمام شود. این نشانه ای است که ما منتظرش بودیم. دیر وقت است. به زودی خورشید غروب میکند. این ساعت اقتدار توست. نگاه کن، این صحنه برای ماست. او توجه مرا به این مسئله جلب کرد که ما از جایگاهمان نقطه دیدی برای مرد داشتیم. در طرف دیگر مقابل ما گروه زیادی از کنجکاوان نیم دایره تشکیل داده بودند. نگاه مردی که در چمن دراز کشیده بود مرا به شدت ناراحت می‌کرد. او لاغر و تیره روی و جوان بود، با موهای کوتاه سیاه و مجعد. دکمه های پیراهنش باز و سینهش برهنه بود. ژاکت بافتنی نارنجی رنگ با سوراخ‌هایی در آرنج و شلوار خاکستری رنگ و رو رفته‌ای به تن داشت. بندهای کفش‌هایش که رنگ مشخصی نداشت از هم باز بود. مرد بی حرکت دراز به دراز افتاده بود. نمی توانستم بگویم نفس می کشد یا نه. از خودم پرسیدم آیا همانطور که دونخان گفت آن مرد دارد می میرد یا اینکه دونخان فقط از این پیش آمد برای خاطر نشان کردن نکته ای استفاده کرده است. تجربه های گذشتم با او به من ثابت کرده بودند که او هر چیزی را به طریقی با وضع اسرارآمیز خود تطبیق می دهد. بعد از سکوتی طولانی به طرف او برگشتم. چشمهایش را بسته بود. بدون اینکه آنها را باز کند شروع به صحبت کرد. آن مرد همکنون می‌میرد، ولی تو نمی‌خواهی باور کنی. اینطور نیست؟ چشمهایش را باز کرد و مدتی به من خیره شد. نگاهش چنان نافذ بود که گیج شدم. گفتم: نه، من باور نمی‌کنم. واقعا فکر می‌کردم که چنین باوری زیاد از حد ساده است. ما به پارک آمدیم که بنشینیم و حالا آنجا انگار که همه چیز برای صحنه نمایش آماده شده و مردی در حال مرگ بود. بعد از اینکه دونخان شک و تردید مرا شنید گفت: دنیا خود را با خود وفق می دهد. این یک مسئله ساختگی نیست، نشانه نیک است، عمل اقتدار است. دنیایی که بنابر منطق پیریزی شده از همه چیز پیش آمد می سازد، در حالی که ما در راه چیزهای مهمتری هستیم. فقط لحظه می توانیم آن را مشاهده کنیم. تنها چیزی که راجع به آن می توانیم بگوییم این است که مردی در چمن دراز کشیده است، شاید هم مست است. دنیایی که بنابر اراده ساخته شده آن را به عمل اقتدار بدل می سازد که ما می توانیم ببینیم. ما می توانیم ببینیم چگونه مرد دوری مرد چرخ می زند و داسش را عمیق‌تر و عمیق‌تر در الیاف فروزان او فرو می کند. ما می توانیم ببینیم چگونه این الیاف فروزان صلابت خود را از دست می دهند و یکی پس از دیگری ناپدید می شوند. اینها دو امکان هستند که بر ما موجودات فروزان واضح و روشن شدند. تو به طریقی بین دو امکان قرار داری، چون هنوز هم می خواهی همه چیز را تحت عنوان منطق منظم کنی. با این حال چگونه می توانی این حقیقت را کتمان کنی که اقتدار شخصی تو به انتظار نشانه است؟ ما بعد از اینکه تو مرا در محلی که منتظرت بودم پیدا کردی به این پارک آمدیم. تو مرا پیدا کردی، چون خیلی آسان بدون اینکه فکر کنی و نقشه بکشی یا عمدن از منطقت استفاده کنی جلوی راه هم آمدی. بعد از اینکه اینجا نشستیم تا منتظر نشانه‌ای شویم، از وجود این مرد آگاه شدیم. هر یک از ما به طریقه خود به این مرد توجه کرد. تو با منطقت و من با اراده هم. این مرد در حال مرگ یکی از همون فرصت‌های کوتاهی است که اقتدار همیشه در دسترس یک سالک قرار می‌دهد. هنر سالک در این است که دائما تحرک داشته باشد تا بتواند از این فرصت استفاده کند. من از آن استفاده کردم، اما تو چطور؟ نمی‌توانستم جواب بدهم. از شکافی عظیم در درونم آگاه شدم. برای لحظه‌ای از دو دنیایی که او از آنها صحبت می‌کرد آگاهی یافتم. ادامه داد: چه نشانه نیک بی‌نظیری، همش برای تو. در اینجاست که اقتدار به تو نشان می‌دهد که مرگ عامل ضروری بایستی باور کردن هاست. بدون آگاهی از مرگ همه چیز معمولی و مبتذل است. برای اینکه فقط مرگ به ما اطلاع می‌دهد که دنیا ابهامی پیمایش ناپذیر است. اقتدار آن را به تو نشان داد. من کاری نکردم جز اینکه جزئیات این نشانه را جمع آوری کردم تا مفهوم آن برایت روشن شود. ولی ضمن جمع آوری این جزئیات به تو نشان دادم که همه چیزهایی را که امروز گفتم چیزهایی است که خودم بایستی باور کنم، چون این مزیت روح من است. مدتی در چشمهای یک دیگر نگریستیم. در حالی که نگاهش را از من برمی گرفت گفت: شعری به خاطرم آمد که تو همیشه برایم می خواندی، راجع به مردی که پیمان بسته بود در پاریس بمیرد. چگونه شروع می شود؟ شعر از سزار والیخوس به نام سنگ سیاهی بر سنگ سپید بود. دو قسمت اول این شعر ها بارها برای دونخان خوانده و گفته بودم. میخواهم در پاریس بمیرم، در ریزش باران، در روزی که از همکنون به یاد دارم. میخواهم در پاریس بمیرم و نخواهم گریخت، در پنج شنبه‌ای چون امروز، شاید در پاییز. پنج شنبه‌ای چون امروز، پنج شنبه‌ای که این سطور را می نویسم، استخوان‌هایم این تحول را حس می کنند و در طول راهم هیچگاه چون امروز نبودم با خودم این گونه تنها. این شعر برای من اندوهی وصف‌ناپذیر در بر داشت. دونخان نجوا کرد که او بایستی باور کند که مرد در حال مرگ به اندازه کافی اقتدار شخصی داشته تا یکی از خیابانهای شهر مکزیکو را برای مردن انتخاب کند. گفت اینجا دوباره داستان همان دو گربه است. ما بایستی باور کنیم که ماکس از آنچه در کمینش بود آگاهی داشت و اینکه او درست مثل این مرد به اندازه کافی اقتدار داشت تا لااقل محل مرگش را برگزیند. ولی آنجا گربه دیگری نیز بود، همانطور که آدم‌های دیگری نیز هستند که مرگ گرد آنان می‌گردد و آنها تنها هستند و ناگاه به در و دیوار و سقف زشت و ویران اتاق خیره شدند. در مقابل این مرد در جایی می‌میرد که همیشه در آنجا زندگی کرده است، در خیابان. سه پلیس گارد تشریفات او هستند. او خاموش می شود در حالی که چشمانش آخرین تصویر نور مغازه ها را در آن طرف خیابان و آخرین تصویر اتومبیل ها، درخت ها و جنب و جوش مردم را ثبت می کند و گوشهایش برای آخرین بار از سر و صدای رفت و آمد اتومبیل ها و صدای مردان و زنانی که با عجله می گذرند پر می شود. می بینی که بدون آگاهی از حضور مرگمان نه قدرتی است و نه پامی. مدتی به مرد خیره شدم، حرکتی نمی کرد. شاید هم مرده بود، ولی ناباوری من دیگر اهمیتی نداشت. حق با دنخوان بود. بایستی باور کرد که این دنیا پر از اسرار و ابهام و ناپیمودنی است. این است مفهوم درونی ترین برگزیدگی یک سالک و مبارز. بدون آن او هیچ چیزی ندارد. پایان بخش بایستی باور کرد.